بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 232، سطر اول. الثالث، قد تقرر عند حکما کلهم من غیر خلاف بین الفریقین و ثبت ایزن بالبرهان ما یسمى بقاعدت امکان الاشرف. بحثمون در اشکالاتی بود که میخواستیم بر مشا وارد کنیم. اونها قائل به صبر مرتسمه بودند، ما هم میخواستیم بر اونها اشکال کنیم. اشکال سوممون اینه که کلام شما با قاعده امکان اشرف سازگار نیست، در حالی که امکان اشرف رو فریقین قبول دارن. فریقین یعنی هم مشا هم اشراق، و شما مشایید، پس این قاعده رو قبول دارید، اما قولتون به صبر مرتسمه با این قانون نمی‌سازه. و چون این قانون مورد قبول همتون هست، حتی خود شما، پس باید قول به صبر مرتسمه رو مخدوش حساب کنیم. نمیتونیم این قانون و قاعده رو مخدوش حساب کنیم. قاعده امکان اشرف مفادش اینه که هر موجودی که به خداوند نزدیک تر باشد اشرف است به لحاظ وجود از اون موجودی که از خدا دورتره. مثلا اسما اشرفند چون نزدیک ترند به خدا، اشرفند از نظر وجود، از همه معبدی ها اشرفند. و عالم طبیعت که ما هستیم چون دورترین، از همه اخستیم، اخسته باسیم. این وسط هم عوالمی که وجود دارن هر کدوم نزدیکترن به خدا اشرف از بعدی هستن، هر کدوم دورترن اخستند. این قانونه. منطقه از این قانون ما گاهی برداشتی میکنیم که شیخ اشراق این برداشت رو زیاد داشته. این قانون امکان اشرف نکه غالباً در اون ازش برداشت می شده، ما داریم فکر می کنیم که نکند قانون امکان اشرف برای همین برداشتا کشف شده، در حالی که قانون این نیست که الان عرض کردن. برداشتی که ما می کنیم اینه، شیخ اشراق هم برداشت کرده. شیخ اشراق میگه عالم طبیعت با عالم عقل خیلی بینشون فاصله است. و احتمال وجود یه موجودی که نه تجرد عقلی رو داشته باشد نه مادیت طبیعی رو داشته باشد هست. بین این دو عالم یه موجود دیگری که نه تجرد عالم بالا یعنی عقل رو داشته باشه نه مادیت عالم پایین یعنی طبیعت داشته باشه، احتمال وجود چنین موجودی هست. قاعده امکان اشرف که میگوید هرچه بالاست رتبه وجودیش بیشتره، اقتضا میکند که این وسط یه عالم دیگر باشد. از این طریق شیخ اشراق عالم مثال اثبات میکنه بین عالم عقل و عالم طبیعت. مشا قائل به عالم مثال نیستن و اشراق به مشا تذکر میده، میگه امکان اشرفی که خودتو قبول داری اقتضا میکند که بین این دو عالم یه عالم دیگری به نام عالم مثال فاصله باشد. اون وقت ما امکان اشرف رو که اینجور جاها زیاد شنیدیم فکر میکنیم که امکان اشرف جعل شده برای این که ثابت کند عالمی بین مثلا عالم این موجوده. اگر این موجود پایین رو داریم پس موجود بالاتر داریم. این درسته، امکان اشرف این فایده رو داره، ولی معنای امکان اشرف این نیست. معنای امکان اشرف اینه که موجودات از بالا که میان پایین، موجودات امکانی از بالا که میان پایین، هر کدوم به خدا نزدیکترن شرافتشون بیشتره و هر کدوم از خدا دورترن شرافتشون کمتره. پس امکان اشرف رو به این صورتی که الان بیان کردم بشناسید. به اون صورتی که قبلا گفته میشد ابی نداره به اون صورت بشناسید، ولی اون مطالب قبلی که گفته میشد بیان این بود که این امکان اشرف چه فایده داره و چه چیزا رو میتونه اثبات کنه. نه اینکه معنای قاعده چیست. معنای قاعده رو الان داریم میگیم. معنای قاعده عبارت از این است که آنچه به خدا نزدیکتر است. خب حالا این قاعده است، بیام سراغ صور مرتسمه. صور مرتسمه به نظر شما علم خدا هستند و اینا به خدا نزدیکترند از موجودات خارجی. اونا صادره قبل از موجودات خارجی هستند، شرافت وجودیشون بیشتره. چرا؟ چون نزدیکترند. خب قاعده امکان اشرف اقتضا میکنه که صور مرتسمه شرافت وجودیشون بیش از موجودات خارجی باشد. اما شما صور مرتسمه را اعراض میگیرید. موجودات خارجی بعضیشون اعراضن و بسیارشون جوهرن. جوهر از اعراض شریفتره. شما صور مرتسمه رو که امکان اشرف حکم میکند به شرافت اونها و به اشرف بودنشون از موجود خارجی، اون صبر رو اعراض قرار میدید که اخص از جواهر خارجی است. شما جواهر خارجی رو که فاصله شون با خدا زیادتره دارید اشرف میدید از صبر مرتسمه که فاصله شون کمتره، و این مخالفت با قاعده اشرف، قاعده امکان اشرفه. و خودتون قاعده امکان اشرف رو قبول دارید که هر موجودی که به خدا نزدیکتر است شرافتش بیشتر است. الان شما دارید اون موجود نزدیکتر رو به خدا رو عرض حساب میکنید، شرافتش رو پایین میارید. اون موجود دورتر رو که موجود خارجی جوهر حساب میکنید، شرافتش رو بالاتر میبرید. این درست خلاف قاعده امکان اشرف دارید عمل میکنید. این هم اشکال سفو که این اشکال برخواسته از این است که صور رو عرض دونستن. اگر صور مرتسم رو عرض نمی دونستن مثل افلاطون مثل افلاطونی قائل می شدن، این مشکل سوم پیش نمی آمد. البته توجه کردید هر سه اشکالی که ما بر مشاه کردیم یه جوری ارتباط داره با عرض دونستن صور مرتسمه. اگر صور مرتسمه را عرض نمی‌دونستن، نه تنها اشکال سوم بلکه دو اشکال قبلا پیش نمی آمد. لذا صدر هم از اول اشکالی که به نحو مجمل بر مشابهت همین بود که چرا صور عرض دونستید. بعداً به تفصیل سه تا اشکال را از همین اشکال اول استخراج کرد. حالا اشکال سوم توجه کنید. صفحه 232 هستیم. سطر اول از سال اسقط تقرر این دلو کما کله هم من غیر خلاف بین فریقین، یعنی مشاع و اشراق. و ثبت ایزن بالبرهان، نه تنها در این مسئله اجماع وجود دارد، اجماع فریقین وجود داره، بلکه حتی برهان هم قائم شده. ما فاعل تقرر است. تقرر و ثبت ما یسمى به قاعدت امکان نشده.
اگر عرض اقرب است از جوهر، چرا اشرف
بهش نیست؟ اصلا عرض اشرف از جوهر نیست. عرض متکیه.
خب
متکی نمیتونه اشرف باشه. حالا شما ممکنه بگید عرض گنده تره. گنده تر یعنی چی؟ بزرگتره، نمیدونم چیش بیشتره. در وجود متکیه. آخه در وجود متکیه. چیزی که در وجود مکه وجودی ضعیفه. چطور شما خواهد عرض از جوهر بالاتر بدونید؟ خب بله، خب کل با متکی به خدا از خدا خیلی پایین تره. درست هیچ فرقی نداره. این عرض متکیه در وجودش. شما فقط دارید فکر میکنید، شما فکر میکنید اون جوهر مادیه، این عرض مجرده. میگید پس این عرضه بهتر از جوهره. بالاخره این عرض متکی است یا نیست؟ در وجودش ها. حالا مجرد باشه، اینقدر ضعیف الوجوده که نمیتونه رو وجود خودش بیسته، باید به وجود دیگه آویزون بشه. این چی رو میگه؟ این شرافت داره. ولی اون جوهره اینقدر وجودش قویه که میتونه رو خودش بیسته. چطور شما میتونید بگید جوهر ضعیفتره و عرض قویتره؟ ولو عرض خیلی مهمه، علم خداست. خب خیلی مهمه، ولی عرض وقتی عرض شد در وجود متکیه. این دقت بکنید، در وجود متکیه. چیزی که در وجود متکیه وجودش ضعیفه. اگه وجودش ضعیفه دیگه شرافت وجودی نداره. اینا رو شما لحاظ کنید. شما میرید سراغ این که خب اون علم خداست، این خلق خداست و علم بالاتره. خب ما همینه میگیم، علم بالاتره. علم و جوری فرض کن که بالاتر باشه. چرا علم و صورت فرض میکنی که پایین تره؟ چرا علم و عرض فرض میکنی که پایین تره؟ شما فقط لحاظ دارید میکنید علم بودنش رو و اون یکی دیگه فعل بودن اون رو، میگید خب علم قوی تر از فعله. خب حرفتون درسته، ولی آیا این باعث میشود که ما بتونیم علم و هر جور دلو میخواد قرار بدیم به بهانه این که قویه؟ نه، اگر علم قویه باید یه چیزی قوی قرارش بدید، نه یه چیزی ضعیف. همینه که جواب دادم، جواب شما همینیست که عرض کردن. شما دارید اشکالتون دوباره تکرار میکنید. از کجا میگید علم قوی تره؟ از کجا میگید علم قوی تره؟ این که علم که جوهر عرضه، از کجا میگید قوی تره؟
بخوام بگم که این کل جوهر اشرف من العرب، این درست نیست. از جوهر خودش آره عرب،
هر جوهری اشرف از عرضه، هر جوهری اشرف از عرضه. چرا درست نیست؟
از جوهر دیگه؟
بله، ممکنه حالا این جوهر به خاطر مادی بودنش ضعیف بشه، اون جوهر به خاطر اون عرض به خاطر تجردش قوی بشه، ولی عرض و جوهر رو نگاه کنید. حالا شما میخواد این شک رو بکنید، اگرچه شکتون به جا نیست، ولی حالا یه خود مماشات میکنید. آیا صورت عقل، صورت علمی عقل با خود عقل، هر دو مجردن، یکی عرض یکی جوهر، این کدومش قوی تره؟ صورت قوی تره یا عقل؟ بعد از صورت عیان ثابت است، بعد از عیان ثابت عقوله. عقول دو درجه پایین تر از صورت، پایین تر از علمه. خب این عقل مجرد جوهر هم هست، اون صورت عقل مجرد عرض هم هست، هر دو در تجرد مساوی هست. یکی عرض یکی جوهره. اینه، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا چیکار کنیم؟ عرض از ضعیفتر شد. یعنی علم خدا که دو مرتبه بالاتر از عقل خارجی است ضعیفتر شد. حالا شما با موجودات مادی میسنجیدید، میگفتید نمیشه، ما هم قبول کردیم. البته حرفتون سنجشتون اشکال نداره، ولی نتیجه که میگین درست نیست. ولی حالا فرض کنید نتیجتون هم درست، این صورت به خاطر مجرد بودن اعلاس از این جوهر مادی خارجی، درست، ولی اعلاس از عقل خارجی مجرد. از اون چرا اعلا باشه؟ چرا اعلا باشه؟ چون عرض باید اضعف باشه. وقت لازمش اینه که اون اضعف رو شما بالاتر و نزدیکتر به خدا گرفتید، این اعلا رو که جوهر مجرد پایین تر گرفتید. دیگه اینجا نقض شما وارد نمیشه، چون هر دو مجرده.
کلیت خراب میشود، هر جوهری اعلاست. از
حالا بگید کلیت باشه، کلی شما کلیت خراب کنید، فعلا اشکالی که ما بس مشاورت میکنیم قبول کنید، کلیت خراب کنید که هر جوهری اعلاست از عرض، بگید درست نیست. حالا لااقلش اینه که بگیم هر جوهری در هر عالمی جوهرش اعلاست از عرضش، این که دیگه درسته. که در عالم طبیعت جوهرش اعلاست از عرضش، در عالم عقل، مثال عقل اسما، در هر جای جوهر اعلاست از عرضش، این که دیگه قاعده کلی درست هست. حالا نگید هر جوهری ولو مادی اعلاست از عرض ولو مجرد. خب بله، اینو ما هم نگفتیم، این ما نگفتیم، ما گفتیم جوهر از عرض مهمتره، یعنی هر جوهری در عالم خودش مهمتر است از عرض در همون عالم، در عالم تجرد، در عالم مادی. حالا فرض کنید که ما این قاعده‌ای که من عرض کردم خچه داشته باشه، یا با این طریقی که اصلاحش کردم اصلاح بشه، بالاخره اشکال به مشا بارد. مشا دو تا موجود رو پیدا کردن، یکی عرض مجرد، یکی جوهر مجرد. دارن میگن اون عرض مجرد به خدا نزدیکتره ولی پایینتره، اون جوهر مجرد از خدا دورتره ولی بالاتره. خب این با قاعده امکان اشرف نمیسازه دیگه، پس کلامشون اشکال داره. و هو یعنی قاعده امکان اشرف اینه که کلما سر هم نوشته درست نیست. کلما هو اقدم صدورن، هر موجودی که صدورش مقدم باشد از مبدأ اول، فهو اشرف ذاتن و اقوى وجودن. اونی که زودتر صادر شده وجودش قوی تره. امکان اشرف یعنی اون وقتی که میخوام ازش برداشت کنیم، میگیم که این اشرف از این موجود امکان دارد. امکان اشرف یعنی ممکن بودن موجود اشرف. اگر این عالم طبیعت ممکن است و موجود شده، اون اشرف از این هم ممکن است، پس باید موجود شود. قاعده امکان اشرف یعنی اینکه اون اشرف ممکن است و هر چیزی که ممکن است متعلق فیض قرار می گیرد، پس این اشرف متعلق فیض قرار می گیره. این معنای امکان اشرفه و لذا ازش راحتی استفاده می کنیم. ولی معناش در این بحثی که الان داریم این بود که آنچه که صادر شود اگر زودتر صادر شود اشرف است. زودتر یعنی مقدم بر بقیه صادر شود اشرف است. و چون صدور با امکان دیگه ما واجب که صادر نمیشه، ممکنه هم که صادر نمیشه، فقط ممکن است که صادر میشود. امکان اشرف رو ممکن اینطور معنا کنید که هر موجود امکانی که دارد صادر می شود، اونی که زودتر صادر می شود، اون ممکنی که زودتر صادر می شود اشرف است. ولی اونطور که من معنا کردم اول اون خوبه، که همینجوری هم ازش استفاده می کنه که اگر این موجود ممکن است، اشرف از او هم ممکن است، پس اشرف از او هم باید آفریده شده باشد. نتیجه می گیرم بنابراین عالم مثال هم آفریده شده.
قبل از عالم عقل هم میشه این حرف بزد که بگیم قبل از عالم عقل هم امکان داره یک عالم دیگری بوده باشه که اشرف از عقل بوده باشه، بس اونم حتما وجود داره، ما بهش دسترسی نداریم، اطلاع نداریم، تا بی نهایت میشه پیش رفت.
بله، ولی اسم این بی نهایت عالم میذارید؟ ما همین اعتقادم داریم، یعنی قبل از عقل آخر، که حالا عقل آخر نداریم بنابر نظر اشراق، بنابر نظر مشا عقل دهم عقل آخره، ولی بنابر نظر اشراق ما عقل آخری نداریم، بلکه غول بی نهایت هم. حالا بیاید این عقلی که مجاور عالم نفسه، که دیگه حالا ما فکر میکنیم آخرین عقله، برید جلو، قبلش عقل قبلی، قبلش عقل قبلی، برید تا بی نهایت. ما معتقدیم به بی نهایت، منتها به این صورت نیست که هر کدوم از این عقلا رو عالم اسمشو بذاریم، مجموعه رو میگیم عالم عقل. پس بی نهایت موجود داریم تا به خدا برسیم، و بی نهایت درست، این که میفهمه درسته. یعنی قبل از این عقل مثلا پنجم اشرفش عقل چهارم باید باشه، قبل از عقل چهارم هم همینطور. برید شما نمیرسید، عقل اول در مرحله بی‌نهایته، از اونجا بیاد پایین به آخر نمیرسید، عقل اول تو ازله. بعد برید صبر اینا رو نگاه کنید، البته صبر رو که صدر داره اشکال میکنه، صبر کار نداشته باشید. بیایید برید تو اسما، از عقول برید تو اسما، اسما هم بی‌نهایته، خدا هم بی‌نهایته، یعنی به آخر نمیرسید. یعنی قبل از عالم ما عالمیست، بعد همه بی‌نهایت تو اون عالم دارین جمع میکنید، قبل از اون باز عالمیست. حالا اینطوری بگید، قبل از من یه موجود مثالیست، قبل از موجود مثالی یه موجود عقلیست، قبل از اون عقل دوباره یه موجود عقلیست، برید اول نخواهید رسید، بی‌نهایت دیگه. منتها ما اینا همه رو جمع کردیم توی یه عالم، گفتیم عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل. شما فکر میکنین دیگه پشت عالم عقل خالیه، نه عالم عقل رو وصلش میکنی تا واجب تو عالم وصلش میکنی، تعبیر غلطی ها، میخوام اینطوری عرض کنم، یعنی بالاخره عالم عقل رو بی‌نهایتش میکنی دیگه، پشت بی‌نهایت که نمیتونید بگید یه اشرفی هم وجود داره دیگه، بی‌نهایت دیگه پشتی نداره.
ما عقل خاصی رو در نظر نمیگیریم که سلسله طولیه عقول مثلا درست بشه، نه کل عالم عقل با این تجربه خاص،
کل عالم عقل چیه و این همین اشتباه است. مگر عالم عقلی عالمه، موجودات تک تکی رو که عقلین ما در اعتبار خودمون جمع میکنیم بهش میگیم عالم عقل. عالم ماده چیه؟ عالم طبیعت ما رو ملاحظه کنید، یه دونه عالم داریم بعد موجودات طبیعی توش ریختن، یا همین ماها رو جمع کنیم میشه عالم طبیعت، عالم طبیعت اجتماع ما میشه عالم طبیعت، یه عالمی به نام عالم طبیعت ما نداریم، همین موجودات طبیعی میشن عالم طبیعت، موجودات عقلی هم میشن عالم عقل. شما دارید یه عالمی جدایی از تک تک عقول فرض میکنید، ببین درست این چه فرض شماست، در خارج ما عالم اینجوری نداریم، عقول داریم، عقول هم بی‌نهایته، هر عقلی قبلش یه عقل دیگه است تا بی‌نهایت، یعنی لا اله ابتدا لا اله بدایه، یه عالم عقل اینه. مگه این وقت این عالم عقل جا برای قبل میذاره؟ جا برای قبل نمیذاره دیگه، قبلش چیزی نیست، قبلش چیزی نیست، چون ازلیه، ازلی بالغیر دیگه، قبل نداره. شما دارید یه عالم تصور میکنید، مجموعه رو تو این عالم میریزید، بعد یه عالم اسما درست میکنید، میگید خب بین عالم عقل و عالم اسما جا هست، بیام اینجا یه موجودی رو قائل میشم. اینطوری نیست، شما تک تک افراد عقل رو حساب کنید، تک تک افراد عقل رو حساب کنید، قبل از هر کدوم یکی دیگه هست، برید تا بی‌نهایت، دیگه قبلی وجود نداره که شما بگید قبلش یه دین دیگه هست پس یکی دیگه بیاد. روشن چی عرض میکنن؟ اشکال شما اشکال خوبیه و به ذهن میرسه که کسانی که قاعده امکان اشرف رو اثبات کردن برای اینکه اثبات کنن عالم مثال رو، اینا باید عوالم دیگه هم معتقد بشن، بی‌نهایت آدم باید قائل بشن. من مطلب رو آوردم پیادش کردم رو افراد و دیدید که دیگه جا برای جای خالی وجود نداره که بگیم این جای خالی رو امکان اشرف اقتضا میکنه که پرش کنیم. حالا میام سراغ همین ست عالم، حالا افراد نگاه نمی کنیم، موجودات نگاه می کنیم، موجودات ببینیم چه حالتی دارن، یکی حالت طبیعی داره، یکی حالت تجرد داره. آیا عالم امکان تو همین دوتا خلاصه میشه؟ یا یه موجودی پیدا میشه که بینابین باشه؟ اینجا توجه کنید، دیگه نمیام تو افراد، میام تو سنخ، سنخ وجود. یکی سنخ وجودش طبیعی است، یکی سنخ وجودش مجرده. من شامی غیر از این دو سنخ ما نداریم. اشراق و صدر میگه نه، یه سنخ دیگه هم داریم وسط این دوتا، اون سنخ رو باید پر کنیم. وقت اگه سنخ چهارم هم داشتیم حرف شما درست بود، سنخ چهارم که نه مجرد باشه، نه مادی باشه، نه بینابین باشه، اگه اونم داشتیم اونم باید توی یکی از این فواصل جا بدیم، بطه فاصله نداریم ها، توی یکی از فواصل باید جا بدیم. آیا ما سنخ چهارم داریم؟ سنخ یک و دو رو داریم، طبیعت و عقل رو داریم، یعنی طبیعت مادی و مجرد که مشاهم میگن همین دوتا غیر از این رو نیست. صدر و اشراق میگن یه موجود هم داریم که از جهتی مادی از جهتی مجرده که ما اسمش رو میذاریم موجود مثالی، اینم چون داریم پس عالم میخواد. اگر شما عالم چهارمی پیدا کردی براش باید یه جا پیدا کنید و حرف شما درست میشه. پس اگر ما تک تک ملاحظه کنیم موجودات رو، جای خالی پیدا نمی کنیم که بگیم امکان اشرف اقتضا میکنه که این جای خالی پر بشه. اگر هم عالم عالم حساب کنیم بیشتر ست عالم تصور نمیشه که جای عوالم رو یه جای از عوالم رو خالی کنیم و بگیم که عالم چهارم جاش اینجاست.
بله؟ امتناع
بله؟
عقلی یا نه؟
امتناع عقلی تناقض دیگه، تناقض مادی با مجرد جمع نمیشند. اگر ما بینابین رو تصور نمی کردیم، می خواستیم مادی و مجرد رو ورداریم، تناقض گویی که ارتفاع نقیزن شده بود. منتها ما موجود رو می بینیم که از جهتی تجرد داره، از جهتی مادیت داره، به خاطر اینکه دارای جسم، مثلا فرض کنید مادیه، مادی نه ها یعنی مجسم، چون مادی فقط مال عالم طبیعته، عالم مثال مادی نیست، جسمانی هست ولی مادی نیست. حالا بالاخره شما تصور سوم نمیتونید داشته باشید، نه اینکه نیافتید، نه اینکه سه تا عالم یافتیم عالم چهارم نیافتیم. ما سه تا عالم هم نیافتیم، ما فقط عالم خودمون یافتیم. دلیل ما را راهنمایی میکنه به عالم دوم و سوم. خب و دلیل هم اجازه نمیده موجودی باشد که نه مادی باشد خالصا، نه مجرد باشد خالصا، نه من وجه مادی باشد من وجه مجرد. چهارمی پیدا نمیشه، پیدا نمیشه، یعنی حسر عقلی رزه نمیده. حسر عقلی اینه که یا مادی است یا مادی نیست. اونی که یا مادی نیست به تمام حس مادی نیست، یا من حسن مادی نیست. میبینید همین دو تا تقسیم میکنید، هر دوم دایره رو نفی اثبات. بنابراین نمیتونید، چون حسرتون عقلیه، نمیتونید عالم چهارم قائل بشید.
یه موجودی نه تمام وجودش واجبه نه تمام وجودش ممکن است، همون حسی همون
اسم یعنی ممتنه،
همون لوازم همین جوری هستن.
خب
خودشون واجب نیستن.
کدوم واجب؟ واجب غیر یا واجب به ذات؟
واجب به ذات نیستن.
نمیشه واجب به ذات نیستن دیگه. هیچ موجودی پیدا نمی کنید که به حیثی ممکن باشه، به حیثی واجب به ذات باشه. مگه بگید واجب به غیر؟ موجودات ممکنه همشون به لحاظ ماهیتشون ممکنن، به لحاظ وجودشون واجب به غیر. اما شما یه موجودی پیدا کنید که ممکنه به لحاظی ممکنه به ذات باشه، به لحاظی واجب به ذات باشه. چه این موجود اصلا نمیشه، جمع نمیشه. واجب به ذات ممکنه به ذات جمع نمیشه. لذا گفتن واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. تو هیچ جهت شما نمیتونید امکان بیارید.
یعنی مثل بقیه ممکنات نیستن، چون یه نحوه
آخه ندارید. این شما تصور
غیر از نحوه وجود دیگری است. اونا این ممکنات یه نحوه وجودی دارن ولی بلغیرن، اما اینا تابعن.
یعنی چی تابعن؟
لوازم نحوه وجود
لوازم نسبت به ملزوم همه مخلوقند. نسبت به ملزوم ممکنن معلولن دیگه. شما واجب به ذات رو باید طوری بکنید که معلول نباشه. شما دارید لوازم رو مثال میزنید، لوازم معالیر ملزوماتشونه. چی تو میتونه واجب به ذاتشون کنید؟ بله واجب به غیرش کار نداره. لوازم تمام معلول ملزوماتن، معلول چیش دیگه واجب به ذات نیست. چی تو میخواد شما واجب به ذات تصور کنید؟
خیلی
نمیشه. اینقدر واضحه که من زورم میاد جواب بدم. اینقدر این مطلب واضحه که من دیگه سر جواب دادن چند ندارم. چجوری شما میتونی واجب به ذات درست کنید؟ واجب به ذات یعنی بوی معلولیت نباید داشته باشه. لوازم چی رو میخواد واجب به ذاتش کنید؟ لوازم همشون معلول ملزوماتن. چطوری میخواد واجب به ذاتش کنید؟
من میگم واجب به ذات هستن ولی نحوه وجودشون با نحوه وجود اونا فرق میکنه. شما گفتید
نحوه وجود خیلی فرق میکنه. بله
ممکنات
نحوه وجودشون با هم دیگه فرق داره. نحوه وجود عقل با نحوه وجود من شما فرق داره.
ولی
کدام اشرف؟ عقل اشرف. خب بله عقل اشرف. عقل اشرف. من ما چی گفتیم؟ عقل اشرف، مثال اشرف از ماست به لحاظ وجود، چون نبه وجودش متفاوته.
همشون ایجادی هم. اما اینا لوازم ایجادی نیستن.
لوازم هم ایجاده. این چه گفت ایجادی نیستن؟ به جعل بسیط ایجاد میشن، به جعل مرکب ایجاد نمیشن. لوازم جعل دارن. لوازم ببینید در مورد لوازم ما اینطوری میگیم. لوازم خدا، لوازم ماها مجعولند به مجعولیت ذات ما. لوازم خدا لا مجعول است به لامجعولیت ذاتش. اون لوازم لامجعول است به لامجعولیت ذات. این دیگه یعنی واجبه، یعنی واجب به ذاته. دیگه چیزی ندارید که ممکن باشد و واجب. یعنی خدا واجب به ذاته، لوازمش هم فوق ربوبی هم همه واجب به ذات. دیگه یه موجودی بیارید که هم واجب به ذات باشه هم ممکن. موجودات ممکنن سر تا سرشون ممکن، موجودی هم واجب سر تا سرش واجب. یه موجودی بیارید که من حیث واجب باشه من حیث ممکن باشه. اینو ندارید، نمیتونید داشته باشید. ف فقط تو فرض خودتون دارید فرض میکنید و میدونیدم که نمیشه، چون تا بهش سبقه معلولیت بدید از وجود در میاد، لذا نمیتونید مگر لازمی باشد لامجهول باشه به لامجهولیت ذات، که از که این دیگه واجب به ذاته، یعنی واجب به ذاتی با ممکن جمع کنید که من حسی واجب به ذات باشه من حسی ممکن ندارید، ولی اگه اینطور داشتیم نمیگفتن واجب الوجود واجب من جمعی الجهات، میگفتن واجب الوجود به لحاظی ممکنه به لحاظی واجبه، درکه اینطور نگفتن، گفتن اگر این واجب است به لحاظ وجودش واجب است به لحاظ همه چیزی دیگرش، به لحاظ همه کمالاتش واجبه. قاعده امکان اشرف رو بی جهت نیست که فریقین قبول دارن، فکر نکنید به این آسونی میتونید بهش اشکال کنید. و علا مسلک اثبات صبر المحتسمه، تا اینجا قاعده امکان اشرف رو گفتیم، حالا میخوام بگیم اگر قائل به صبر المحتسمه بشیم این امکان اشرف خراب میشه، این امکان اشرف نقض میشه. خب امکان اشرف همه قبول داریم، این مذهب صبر المحتسمه مقبول همه نیست، برهانی هم برش قائم نیست، حالا اینی که نه برهان دارد نه اجماعی برش هست میخواد درگیر بشه با قاعده ای که هم برهان دارد هم اجماع برش هست، خب معلومه نمیتونه درگیر بشه، شما نمیتونید دیگه قاعده رو کنار میذاریم، شما باید صبر المحتسمه رو کنار بذارید. و علا مثل که اثبات صبر المحتسمه فی ذاته، فی ذاته متعلق به محتسمه است، میتونید متعلق به اثبات هم بگیرید. یلزم و هدم تلکل قاعده تل حقه، تلکل قاعده تل حقه که هم مورد اجماعی هم مورد برهان، ازلا شبهته، ازلا یعنی دلیل بر هدمه. چرا قاعده هدم می شود با قول به صبر المحتسمه؟ ازلا شبهته در این که اعراض ایم ما کند، دقت کنید تعبیرشون، اعراض ایم ما کند، میخواد علم باشد میخواد یه اعراض معمولی باشد، هیه اخس و ادون و منزلتن من الجوهر، ایه جوهر این کن، ایه جوهر این کن. حالا من از کردم اگر هم شما این قاعده رو به این کلیت قبول ندارید، باز خسارتی به اشکالی که ما بر مشابه وارد میکنیم وارد نمیشه، اشکال ما باز هم وارده به بیانی که توضیح دادم. و قائلون به اثبات این صبر، قرار دادن این صبر رو وسائط در ایجاد اشیاء خارجی و جواهر خارجی، صبر رو واسطه ایجاد جوهر قرار دادن، صبری که اعراضن واسطه ایجاد جوهر شدن، یعنی عرض واسطه شده برای وجود جوهر، اخص واسطه شده برای وجود اشرف، خب معلومه درست نیست. و قائلون به اثبات این صبر، جعلوها یعنی قرار دادن این صبر رو وسائط در ایجاد، با اینکه تصریح کردن به انها یعنی این صبر اعراض قائم به ذات خدا، اعراض قائم به ذات رو واسطه گرفتن برای صدور جواهر، پس اعراض رو که ضعیفتر بودن شریفتر گرفتن از جواهری که شریفند. فما اشد و سخافتن اعتقاد کسی، چقدر ضعف دارد اعتقاد کسی که معتقد است که موجوداتی که در عالم ربوبی و سوق الهی واقع شدن که همین صبر مرتسمن خسیسند و یعنی ضعیفت الوجودن، ولتی و طابقها یعنی اون اشیاء خارجی که مطابق این صبرن و محکی به این صبرن، چون محکیان پس مطابقن، اونها که مطابقن و نازل شده از اون صبرن اشرف از صبرن، ولتی و طابقها اون صبری که مطابق این اعراضند و یوازی ها و موازی این صبرند، اونم منال عالم الامکانی، صبر در عالم ربوبی هند، این موازی ها در عالم امکانی هند، حز و نعل و نعل و القز و القز، این اشاره داره به این که هر چه در عالم بالاست در عالم پایین نمونش هست و بالعکس هر چه در عالم پایینه نمونش در عالم بالا هست. نعل و نعل یعنی چی؟ نعل و نعل یا قز و القز، دقیقاً یعنی تیر، دو تا تیری که با هم دو تا مسابقه دهنده تیراندازی میکنن، دو تا تیری که با هم میرن هیچ کدوم جلوتر از دیگری نیست، این میشه اون تیر به موازات این تیر قزه بالقز، یعنی با هم یکسان. گاهی از اوقات میشده اون زمان سابق که اسبا رو نل میبستن دیگه، حالا هم هست این چیزا، منتها دیگه دم دست نیستی، خود اسبا رفتن توی جاهایی که از دید ما دور شدن. قبلا وقتی میخواست اسبی رو نل کنه، این نل قبلی رو که دیگه ساییده شده بود از پای اسب در می آورد، یعنی با گازنبالای خیلی بزرگ این میخایی که کوبیده بود، حالا میخی مخصوص، اونا رو میکشید، این نل از ناخون اسب جدا میشد. بعد میخواست نل دیگه بزنه، خب پای اسب فعلا در اختیارش بود، مثل ماها که میریم کفش رو خریم امتحان میکنیم که پامون میخوری یا نه، این نل قدیم رو با نل های جدید رو هم مقایسه میکرد، یه نل نو میآورد مینداخت رو این نل کنه، اگر کاملا مطابق نبود میفهمید که این به پای اسب نمیخوره، از کنارش میذاشت، دوباره نل دوم میآورد، سوم میآورد، تا یکی از این نل های نو با این نل قدیم درست تطبیق کنه. وقتی تطبیق میشد میگفت خب این مال همین حیوانه، که اون نلی که ازش در بردیم با این نلی که الان میخوام بهش بزنیم یکیه. اینو میگفتن مثلا حزو نعل به نعل، یعنی نعل رو نعل گنداختن به طوری که کاملا مطابق باشه. حالا میگه عالم پایین با عالم بالا این چنینه که حزو نعل به نعل، اون چه در پایین هست حقیقتش در بالاست، منطور تفاوت فقط اینه که این پایینی خصت وجود داره، اون شرافت وجود داره، فقط همین تفاوته، در خصت و شرافت وجودی با هم تفاوت داره، ولی اون بالا انسان است، پایینم انسان، اون بالا شجر است، پایینم شجره، منتها اونجا به صورت ربانه، اینجا به صورت مادیش. خب حالا ایشون میفهمد عالم امکان حزو النعل و نعل و القز و القز مثل عالم بالاست، مثل عالم ربوبیه. خب حالا تو عالم ربوبی موجودات عرضی که خصیصاً وجود دارن، تو عالم امکان که عالم پایین تره موجودات جوهری که شریف شدن وجود داره، آیا این شدنیه که اون بالایی از این پایینی ضعیف الوجود تر باشد؟ باید برعکس باشه، قاعده امکان اشرف افتضاح میکنه که اونی که بالاتره شریف تر باشه، نه اینی که پایین تره. ولتی و طابقه ها تکون اشرف، یعنی اونی که در عالم ربوبی است که صبر مرتسم است از عفه، اینی که آمده پایین به خاطر جوهر بودن تکون اشرف وجودن و علا مرتبتن. و هازا یعنی این که ممکن نیست اون بالایی پایین تر باشد، این ممایکم به الوجدان قبل اقامت البرهان، معلومه دیگه بالایی نمیتواند پایین تر باشد، ولی جمع متنافی اینه، هم بالاست هم پایین نمیشه، اون بالایی رو عقل و وجدان حکم میکند به اینکه باید بالاتر باشه. بنابراین صبر که به خدا نزدیکترن باید از موجودات خارجی قوی تر باشن، و اگر عرض قرار داده بشن از موجودات پایینی ضعیفتر میشن. قاعده امکان اشرف اقتضا میکنه که قول به صبر مرتسم باطل باشه. این هم اشکال سوم. بله؟
عقل نخام یا عقل دهان اعراض داره یا نه؟
بله.
عقل نخام هم اعراض داره یا نه؟
بله.
اون عقل نخام اعراضش قوی تر از چیز وجود
دهان
یا نه؟
نه.
چرا؟ با اینکه بالاتره، وجودش بالاتره.
بله. ولی
خودش وجودش اعراضش هم بالاتره.
آخه اعراضش با جو
بالاتر از
عرض عقل نهم از عرض عقل دهم بالاتره، همونطور که جوهر عقل نهم از جوهر عقل دهم بالاتره، ولی عرض اون از جوهر این بالاتره، اینی کی گفته؟
همونه.
کی گفته اینو؟
شما هم ادعا میکنیم که اینا از افن، کی گفته اینو؟
جوهره؟
بله. حالا تا ایشون هم نمیگفت، ولی کار به حرفیشون نداشته باشه، گفت ایه جوهر نه ایه عرضه، ایشون که خیلی، یعنی صدر خیلی مطلق گفت. حالا فرض کنم ما حرف صدرم قبول نداشته باشیم، شما به چه دلیل میگید عرض عقل نهم از جوهر عقل دهم بالاتره؟
شما هم به چه دلیل میگید که
من به خاطر عرض بوده
از هم هستم؟
ما به خاطر عرض بودن اتکای در وجود این ضعف، اتکای در وجود این ضعف مال هر چه باشه
به خاطر تقدمشون در وجود میگیم اخواس از وجود دهم.
اینقدر ضعیفه که داره متکی میشه، چطور میگید اقواس؟ فقط ادعا داره متکی به هر چی متکی باشد یعنی ضعیف. اصلا شما عرض رو باید معنا کنید، معنا دارید عرض یه چیز دیگه دارید معنا میکنید. عرض یعنی وابسته، عرض یعنی وابسته. وابسته چی؟ وابسته وجودی وابسته وجودی به جوهرش باشه، وابسته وجودیه. چیزی که وابسته وجودیه ضعف وجود داره که وابسته میشه. وقت چطور این که ضعف وجود داره با جوهر مقایسش میکنی؟ ولی جوهر جوهر عقل دهم باشه و عرض عرض عقل نهم باشه. عرض میکنم شما به جوهر و عرض توجه نمیکنید، اسمشو میارید ولی معناشو تو ذهنتون نمیارید. یعنی میگید که این جوهره، این عرضه، ولی وقتی وارد عرض میشید عرض بودنشو یادتون میره که عرض یعنی چی. میگید خب رتبه عقل نهم که بالاتر از رتبه عقل دهمه، پس عرضش بدون توجه به این که عرض چیه، عرضش هم بالاتر از عرض عقل دهم و بالاتر از خود عقل دهمه. اینا همه غافل میشید از عرض بودنش.
وجودن متقدمن بر عقل دهم، اگر وجودن متقدمن اشرفن از عقل دهم.
بله.
باید همینجوری بگیم
چون وجودن مقدمه،
متقدمن بر عقل دهم باید اشرف هم باشه.
بله. ولی پس اگر اینطوره، پس اگر اینطوره که فقط تقدم معیار شماست، عقل نهم با عرضش با همند. دقت کنید نقض خوبی دارم براتون وارد میکنم. عقل نهم با عرضش در یه مرتبه دیگه در صدور،
در یه مرتبه نیست چون اون علتش میشه،
چون لوازم رو دارم عرض میکنم. لوازم در وجود هر دو با هم صادر میشن. شما به قول شما هر دو با همن، اگه هر دو با همن باید مساوی باشن، باید عرض این عقل نهم با جوهر عقل نهم یکی باشه. با قطع نظر از عرض جوهری که بخواهید حساب کنید، هر دو با هم صادر شدن. چون هر دو با هم صادر شدن، شما میگید صدور معیاره، عرض بودن جوهر بودن معیار نمیگیرید، فقط صدور رو معیار میگیرید. خب این دو تا با هم صادر شدن به جل بسیط، یعنی عرض عقل نهم با جوهر عقل نهم با هم صادر شدن، پس باید برابر باشن. یعنی که برابر نیستن، عرض جوهریشون در نظر بگیرید میبینید برابر نیستن. مثلا شما عرض میکنم، از اولم اشاره کردم، خودتون مراجعه کنید به حرف خودتون، میابید که عرض رو به اون عرضیتش توجه نمی کنید. اگر عرض رو به عرضیتش توجه کنید، ضعف براتون روشن میشه. چون عرض یعنی چی؟ یعنی وجود انقدر ضعیف است که باید متکی باشد، نه ضعیفتر از معروض خودش. اون چه روشنه که هر صفتی ضعیفتر از موصوفشه، اما این در وجود ضعیفتره. اصلا به طور کلی عرض یعنی ضعف الوجود، ضعف الوجود یعنی لرزان بودن وجود، وجودی که نمیتونه وایسه، وجودی که باید متکی بشه. همه جا عرض ضعیفه. ایشون هم بی جهت نمیگه ایا عرض انکان ایا جوهر انکان. ذکر وطن بیون دیگه نمیتونیم بخونیم.